بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سر و صنوبر خرام ما.
ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرض ده بر جانان پیام ما. گو نام ما ز یاد به عمدا چه می‌بری، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز و علاقمندان مباحث عرفانی در برنامه تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته حدیث ما در پیرامون حقیقت عشق و نیز معنای لغوی آن در شرح بیت سوم از غزل 11 بود که در ابتدای مجلس اون رو قرائت کردم و به نحوی جاودانگی آن دلهایی که به عشق حی شده اند، به عشق زنده شده اند و جاودانگی نام این عاشقان بر جریده و صحیفه عالم. در جلسه و بر جلسات گذشته در شرح عشق نکاتی رو عرض کردیم و در پایان مجلس پیشین رسیدیم به روایت و تبیینی که شیخ اشراق در یکی از رساله های فارسی خود فی حقیقت العشق دارد و رسیدیم به دانجا که شیخ اشراق با ایجاد نسبت میان عشقه گیاهی جهان ماده به تبیین حقیقیه آن در جهان معنا پرداخت و فرمود همچنان که در قلمرو ماده عشقه بر گیاه مسلط می شود و او را به اختیار و تصرف خود در می آورد و پس از مدتی گیاه را حذف و خود را حاضر در مقام او می کند، در قلمرو عرفان و حقیقت معنا نیز عشق با عارف چنین می کند، با سالک چنین می کند، جسمانیت او را منهدم و روحانیت او را بقا می بخشد، روحانیت او را استوار، استقام یا استقامه و جسمانیت او را رو به زوال می گذارد، روحانیت را بقا و جسمانیت را فنا می دهد و می بخشد. شیخ اشراق در تبیین معنا این گونه گفت: و چندان که پیچ عشق بر این شجره زیادت می شود، عکسش که آن شجره منتصب القام است ضعیفتر و ضعفتر می شود تا به یک بارگی علاقه منقطع گردد، پس آن شجره روان مطلق گردد، یعنی دیگر ما به جای جسم اون حقیقت روح رو داریم و عشق حاکم مطلق مملکت وجود عارف و سالک می شود و شایسته آن شود، پس آن شجره روان مطلق گردد و شایسته آن شود که در باغ الهی جای گیرد که فتحلی فی عبادی و دخلی جنتی، و چون این شایستگی از عشق خواهد یافتن، عشق عمل صالح است که او را بدین مرتبت میرساند که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اینجا نکته خیلی ظریفی رو من عرض کنم. شیخ اشراق میگوید عشق آن عمل صالحی است که تند به آیه قرآن آدمی را رفعت می بخشد، مکان اعلا و مکانت اعلا می بخشد. یک بار دیگر به کلمه او و مطلب او توجه کنید. عشق عمل صالح است که او را بدین مرتبت می رساند و اینجا مستند می کنه به آیه قرآن که الیه یسعد الکلم طیب، به سوی حق بالا می رود، صعود می کند کلمه طاهر، کلمه طیب، کلمه پاک، و نیز صعود می کند عمل صالحی که این عمل صالح هم او را رفعت می بخشد، او را بالا می برد. و ادامه آن به روایت شیخ اشراق و صلاحیت استعداد این مقام است، این هم یک روایت. و آنچه گویند که فلان صالح است یعنی مستعد است، پس عشق اگرچه جان را به عالم بقا میرساند، تن را به عالم فنا باز آرد، زیرا که در عالم کون و فساد هیچ چیز نیست که طاقت بار عشق تواند داشت. چرا جسم فانی می شود و روح باقی؟ به تعبیر شیخ اشراق از این رو که هیچ چیزی در عالم ماده ظرفیت و استعداد و توانایی حمل حضرت عشق را ندارد. توان ناقص و استعداد معیوب و منقوص ماده است که ناگزیر عشق در آن عالم بالا جای می‌گیرد و در جهان ماده جای نمی‌پذیرد. در ماده امری که مستعد منزل گرفتن عشق باشد وجود ندارد، فلذا تن اگر در ساحت عشق فانی می شود به دلیل آن است که استعداد و ظرفیت حمل حضرت عشق را بر خود ندارد. و می دانید در جان ما و در دل ما هم این دلی که از صدق روح است، از جنس روح است، از ریشه روح است، بنا به این اصالت و ریشگی قادر به حمل و ادراک حضور حضرت عشق است. شیخ اشراق میگوید زیرا که در عالم کون و فساد هیچ چیز نیست که طاقت بار عشق تواند داشت، و بزرگی در این معنی گفته است دشمن که فتاده است به وصلت هوسش، یک لحظه مبادا به طرب دست رسش. نینی نکنم دعای بد زین سپسش، گر دشمن از آهن است عشق تو بسش. دو بیتی که شیخ اشراق در اون رساله خود می آورد و بعد ادامه می دهد عشق بنده ایست خانزاد که در شهرستان ازل پرورده شده است، و سلطان ازل و ابد شحنگی کونین بدو ارزانی داشته است، و این شحنه هر وقتی بر طرفی زند و هر مدتی نظر بر اقلیمی افکند، و در منشور اون چنین نبشته است که در هر شهری که روی نهد می باید که خبر بدان شهر رسد. گاوی از برای او قربان کنند که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خداوند امر میکند شما را به ذبح یک گاو، و تا گاو نفس را نکشند عشق قدم در آن شهر ننهد. این روایتی است که شیخ اشراق در فی حقیقت العشق در فصل 11 و بخشی از فصل 12 در بیان یک ریشه کلمه عشق همان عشقه و دو حقیقت عشق دارد. اما در فصل 10 نیز شرحی از نسبت عشق و محبت دارد که گرچه گفتیم محبت را به زمانی دیگر ما می نهیم بحثش را، لکن چون اینک رساله فی حقیقت العشق روبروی ماست، تأملی در این معنا در نسبت میان عشق و محبت به روایت شیخ اشراق خالی از لطف نیست. و آن روایت چنین است: محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند. العشق و محبت مفرجه. این نکته ای که شیخ اشراق بدان اشاره می کند نکته یا نکته مورد قبول تقریبا تمامی عرفا و حکماست، همچنان که در جلسات گذشته گفتیم. و آن نکته این که غایت محبت عشق است، کمال محبت عشق است. پس یک بار دیگر: محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند. العشق و محبت مفرطه. و عشق خاص تر از محبت است، زیرا که همه عشقی محبت باشد، اما همه محبتی یا همه محبتها عشق نباشد. این هم باز نکته بسیار مهمی است در مقایسه بین عشق و محبت. به روایت شیخ اشراق، عشق مقام خاص‌تری از محبت دارد. هر عشقی قطعاً محبت هست، اما هر محبتی عشق نیست. محبت هایی داریم که حب شدید هست، اما به مقام عشق و عاشقی نمی رسند. و محبت خاص‌تر از معرفت هست، زیرا که همه محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد. همه محبت یا همه، حالا این به هر حال نص خاص جناب شیخ اشراق است و از معرفت دو چیز متقابل تولد کند که آن را محبت و عداوت خواند، که ادامه این معنا چون ورود به یک عرصه دیگر است، به ویژه نسبت میان محبت و معرفت، انشاءالله به مباحث منتسب با محبت یا منتسب به محبت واگذاشته می شود. اون چه که در این یکی دو مجلس قرائت کردم روایت شیخ اشراق بود در حدود سالهای 580 الا مثلا 585 از حقیقت عشق در قلم رو به عرفان و حکمت ما. پیش و بعد از شیخ اشراق چندان تفاوتی نسبت به این معنا وجود ندارد. تقریبا همه عرفا و حکما هم نسبت به آن معنای لغوی متفقند و اتفاق دارند و هم نسبت به آن تفسیر و روایت لطیفی که شیخ اشراق دارد. پس یک روایت در بیان ریشه لغوی عشق همان عشقه است و گیاهی که می پیچد و گیاه را فانی به خود را باقی می کند. اما یک روایت جدیدتر هم وجود دارد و اون روایت در تبیین ریشه عشق به سراغ لسان عربی و گیاه عشقه نمی رود، گرچه در زبان عربی کلمه حبه هم در این قلم رو به کار رفته است و نسبتی که بین حب و حب وجود داره قبلا عرض کردم. یا مثلا در عبری احوه، احوه در عربی حبه، همون عشق و بعد عشقه و اون گیاه های دار. اما روایت جدید چیست؟ روایت جدید یا پژوهش جدید میگوید کلمه عشق ریشه اوستایی دارد، نه ریشه عربی، و نسبتی با آن عشقه یا گیاهی که از آن سخن گفتیم ندارد، بلکه این کلمه در زبان اوستایی و بعد پهلوی اشکا هست. عشق از این اشکا گرفته شده و در زبان اوستایی اشکا به معنای خواست و تمایل و خواهش و گرایش است. ریشه اشکا که معتقدن عشق از آن مأخوذ است، عشق به معنای آرزو کردن، به معنای گراییدن، گرایش پیدا کردن، خواستن، طلب کردن، تمنا کردن، اینا همه معانی است که در بیان ریشه عشق در زبان اوستایی و بعد پهلوی وجود داره، که میگویند این پژوهش جدید در تبیین ریشه عشق میگوید کلمه عشق از عشقیس که از ریشه عشق گرفته شده است. البته در قلمرو این پژوهش جدید و نسبت نسبت به آن معانی که از این کلمه گفته می شود می توان ارتباطی ایجاد نمود، تناسبی یافت میان معنای فارسی این اصطلاح اگر این پژوهش جدید را مبنا بینگاریم و آن معنایی که حکما و عرفا مستند به ریشه عربی آن دارند. امکان این ارتباط از نظر معنا و در ساحت معنا وجود داره و اون این است که در زبان فارسی و در متون ایران باستان نهایت خواهش، نهایت گرایش و تمایل میتواند عشق باشد، میتواند حقیقت عشق باشد. عاشق نیز در قلمرو معانی عرفانی و مستند به آن ریشه لغوی عربی چنین خواهش و گرایشی دارد. در حقیقت عشق وانهادن خود است و پیوست به حضرت معشوق، گرایش مطلق به حضرت معشوق. پس بنابر روایت عرفان مستند به آن ریشه عربی، عشق نهایت تمناست، نهایت تمایل به حضرت معشوق است. و این معانی در شرح فارسی عشقه یا همون عشق هم وجود داره. به یک عبارت ریشه عربی و ریشه پهلوی یا اوستایی در نهایت گرایش، در نهایت تمایل، در نهایت خواهش، در نهایت آرزو با هم هم داستانند. عشق در زبان اوستایی به نحوی حامل این معناست که باید در امر گرایش و در امر تمایل خود فرو گذاشت و مطلوب را طلبید و معشوق را طلبید. حقیقت خواهش، خواهش به تمام است. حقیقت طلب، طلب به تمام است. حقیقت تمایل، تمایل به تمام است. این تمامیت در قلمرو عشق نیز وجود داشت. فلذا گرچه در زبانشناسی و در ریشه‌یابی لغات ما با دو روایت رو بروییم، روایتی که عشق را در ریشه به عشق نسبت میدهد و روایتی که عشق را در ریشه به عشق و به زبان اوستایی و به پهلوی اشاره میده، گرچه با این دو روایت رو برو هستیم، اما در قلمرو معنا این تقابل سوری چندان جایگاهی ندارد. حقیقت طلب و نهایت طلب در هر دو روایت و ریشه های هر دو روایت به نحوی محفوظ است و مستتر است و محترم. اون چی که در این دو مجلس عرض کردم در ارتباط با هم ریشه عشق بود و هم حقیقت عشق، و همه اینها در شرح بیت سوم غزل 11 از دیوان غزلیات حافظ شیراز لسان الغیب شیراز بود. آن بیت که فرمود هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. و نیز عرض کردیم که نسبت به اصل پیوست معنوی در ارتباط با ابیات اول و دوم این غزل، آن که جام جانش به نحوی چنان شفاف شد به نور باده که توانست تمامی حقایق عالم اعلا را در خود انعکاس دهد بنابه ما در پیال عکس رخ یار دیده ایم، این به مقام و مکانت حضرت عشق بار می آمد و چون به این مقام بار یافت، از جمله صفات حقیقت عشق جاودانگی است. فلذا مستند به آن معانی فرمود هرگز نمیردم که دلش زنده شد به عشق، یعنی آن که در این قلمرو عاشق شد بنا به اون طی طریقت و طی منازلی که داشت و نمونه‌هایی از این رو و شرایطی از اون رو عرض کردیم، این دقیقا به نوعی جاودانگی و خلود رسیده است. و به نحوی در مصرع دوم اشاره به این که ظاهرا عالم یا مخزن عالم یا لوح عالم صرفا بر صحیفه جان خود آن نام ها، آن عناوین و آن اسامی را یادداشت می کند که در حقیقت حیات خود به عشق زیسته باشند. ظاهرا عالم صرفا در حافظه خود نام عاشقان را حفظ می کند، بر جریده و صحیفه خود نام عاشقان را ثبت می کنند. آنانی که در این عالم به عشق نزیستند، از عشق بویی نشنیدند، آنان در این عرصه نه دوامی دارند نه ثباتی دارند و نه حتی یادی از آنها می ماند. ما به این مسئله یاد باز خواهیم گشت، به ویژه در شرح یکی از ابیات ظریف همین غزل، گو نام ما زیاد به عمدا چه می بری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما. و نسبتی که بین ثبت است بر جریده عالم دوام ما با بیتی که قرائت کردم وجود داره، ولی تکرار میکنم از دیدگاه حافظ این عاشقانند که نامی به بقا در حافظه ذهن عالم دارند، در حافظه کائنات دارند. ظاهرا کائنات مأمورند به ثبت صرف نام عاشقان و نه دیگران، و چون در این جریده توسط حضرت حق نام عاشق ثبت شد، آن نامی که نویسنده اش حق باشد صفتش جاودانگی است، صفتش خلود است، بقاست. به همین دلیل با کلمه هرگز بیت سوم را آغازید که هرگز نمیردم که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.